کردن. ما توی روانشناسی آقای علاءالدین من نکته بگم
بفهم.
ما توی روانشناسی حالا چند کلمه درستی هم نباشه من میگم خوب شدن نداریم. این مثلا مثل پزشکی نیست که شما مثلا سرما بخوری بعد بهت قرص بدن بعد خوب بشی، بعد مثلا دیگه نداشت مشکل نداشته باشی
در لحظه یا در دراز مدت.
حتی در دراز مدت ما در روانشناسی مبارزه داریم، ما در روانشناسی مقاومت داریم، ما در روانشناسی مثل این که الان مثلا من به شما میگم آقای علاءالدین مثلا دست خطت اینجاش خوب نیست و مثلا این اینجاش رو تقویت کنی خطت مثلا قشنگ میشه.
بله.
خب شما سعی میکنی مبارزه میکنی که این خطت رو بتونی اونه که من میگم رو انجام بدی. خب
بله.
پس اصلاح کردن، به سمت تغییر رفتن، اینا درد داره، اینا سخته. مثل اینکه الان دست راست شما خود نکرده مثلا مشکلی پیدا بکنه شما مجبور شی با دست چپ بنویسی اگه راست دست باشی چقدر سختت میشه.
درسته.
باز به خوبی دست راسته نمیشه. خیلی نمیشه. از اوقات این تغییری که ما میخوایم انجام بدیم سخت، مبارزه میخواد، پشت کار میخواد، ممارست میخواد، تمرین میخواد، تکرار میخواد. بهش ما به عنوان مهارت نگاه میکنیم. ما در روانشناسی میگیم مهارت های زندگی. به خاطر همینه که اون راهکار پذیر به نوعی به اون شکلی که شما مثلا به عنوان اینکه یه تک خطی راهکار باشه که حالا مثلا این کار من انجام بدم ازش بیام بیرون نیست. بعد یاد بگیرم که جلوی این افکار مقاومت بکنم. مثل روزه گرفتن میمونه. مثل اینکه شما بگی آقا یه راهکار بگو من تشنگی رو متوجه نشم.
یا مثل همون ورزش یا رژیم غذایی.
دقیقاً.
بله. بله کاملا درسته.
روزه گرفتی نباید نه آب بخوری، حالا تشنت میشه هر جوری میشه باید طاقت بیاری. اینم هم همینطوره، باید طاقت بیاری و باید بتونی با این افکار مبارزه کنی.
بله. خب تمام شد این خطا،
این ذهن خانی نیت خانی تمام شد. بعدی
پس با این دوتا ما باید راهکارش اینه که خودمون مبارزه بکنیم،
باید بتونی این افکار رو شناسایی بکنی و جلوش بیست.
بیست. بسیار خوب.
خطا تعمیم دادنه. تعمیم دادن یعنی چی؟ یعنی استفاده از کلمات همیشه، همه جا، همه وقت، یا هیچ موقع، هیچ وقت، هیچ کس، همه کس. ما خیلی از اوقات مثلا میگیم تو همیشه دیر میای. هیچ وقت نشد که مثلا تو درست حرف بزنی. هیچ وقت نشد کار درست انجام بدی. هیچ جایی تو مثلا درست نتونستی عمل خوب عمل کنی.
یعنی کار خوبی هم که کرده زیر سوال میبره باید.
مثلا به طرف میگیم تو هیچ وقت سر وقت نیومدی. میگم یا چرا من مثلا دیروز اومدم مثلا. بگم مثلا تایید کننده به شما میگه آقا علاءالدین مثلا تو هیچ وقت زر موقع نیومدی. میگه آقا مثلا ببخشید من حالا این جلسه نیومدم، جلسه پیشش اومده بودم.
بله.
همین که یکی پیدا میکنی که درست نیست دیگه به حرف طرف گوش نمیدی.
درسته.
و بعضی وقتا این رو ما با خودمونم تکرار میکنیم، یعنی منفیش رو سمت خودمون میاریم که من هیچ وقت نمیتونم درست عمل کنم، من هیچ وقت نمیتونم موفق باشم تو زندگیم، من هیچ وقت پدر خوبی نیستم، من هیچ وقت همسر خوبی نمیتونم باشم، هیچ وقت نمیتونم خونه بخرم، هیچ وقت نمیتونم فلان. این هیچ وقتا رو میاریم یا همیشه من یه دردسری درست میکنم. من این
کلام نوعی از خود تخریبی محسوب میشه.
دقیقاً. و این جزو همون خطاهای شناختی ماست که شروع میکنی خودمون رو تحقیر کردن، تخریب کردن، یا دیگران رو تخریب کردن، تحقیر کردن، برای دیگرانی رو به وجود میاریم. خب
بله.
پس اینم میشه تعمیم دادن یا عمومی کردن، استفاده از این کلام. خطای شناختی بعدی برچسب زدن. ما به خودمون برچسب میزنیم یا به دیگران برچسب میزنیم.
بله.
یا خودمون رو سرزنش میکنیم یا دیگران رو سرزنش میکنیم. چجوری سرزنش میکنیم؟ میایم شخصیت طرف مقابل یا شخصیت خودمون رو زیر سوال میبریم. من آدم دست پاچلوفتی هستم یا تو آدم دست پاچلوفتی هستی، تنبلی، بی عرضه‌ای، بلد نیستی، نمیتونی. این حمله به شخصیته. ما میتونیم رفتار طرف مقابل رو نقد کنیم. میگه من این رفتار تو رو دوست نداشتم، این حرفی که زدی رو دوست نداشتم، چرا این جمله رو گفتی، چرا اون کار رو انجام دادی، میشه برای من توضیح بدی، میشه بگی چرا اینجوری کردی، چرا اینجا این عمل انجام دادی، چرا اینجا به من عفو کردی. من رفتار رو بپرسم و علت رفتار. اگر من برگردم و برچسب بزنم چه به خودم و چه به دیگران، این جزو خطاهای شناختی میشه.
در مواقعی که ما یه توانایی رو میتونیم داشته باشیم ولی اون رو با برچسب که من نمیتوانم هم صادقه،
این هم میتونه جزوش باشه. برچسب های منفی، یا ما فیلتر منفی میگیم اسمشو.
بله.
جزو باز یکی از خطاهای شناختیه، استفاده از فیلترهای منفی. یعنی ما میایم میگردیم منفیهای خودمون رو جدا میکنیم، فیلتر میکنیم، یعنی مثبت ها رد میشن، منفی ها رو غربال میکنیم، نگه میداریم و هی اونا رو با خودمون تکرار میکنیم.
بله.
و اگر همه دنیا هم جمع بشه بگه آقا مثلا تو خوشگلی، نه من خوشگل نیستم، شما همینجوری برای دل من میگین. بابا تو باهوشی، نه من باهوش نیستم، شما اینو من برای اینکه من خوشم بیاد میگین. بابا تو خوب رفتارت خوب بود، مؤدبانه بود، نه بابا من اونجا خراب کردم. ای بابا همش که تو داری منفی میگی. میدونید این هم جزء این خطاهای شناختیه که در حقیقت انجام میشه، به اضافه این در حقیقت شخصی سازیه یا حمله به شخصیت طرف یا خودمون.
بله.
که رفتار رو نگاه نمیکنیم و به شخصیت حمله میکنیم. خطای شناختی بعدی صفر و صدی بودنه، سیاه و سفید بودنه، انگار نه انگار که 80-90 وجود داره. یعنی طرف میبینی یه کاری که انجام داده 90 تاشو انجام داده، تا 90ش اومده، اما چون ما صفر و صدی هستیم میگیم نه قبول نیست، صدشو انجام ندادی. حالا اینو برای خودمونم میتونیم بگیم، برای کس دیگه حالا حتما نیست، بیشتر به خودمون میگیم. یعنی اگر ما صد یک کاری رو انجام ندیم میگیم نه فایده نداره، نشد،
افراد تفرید میکنم،
دقیقا نشد، من بعد این ژله آماده نشد، این غذای فلان هم آماده نشد، اصلا کل مهمونی تحت شعاع قرار گرفت، نه اصلا خراب شد مهمونی، نه چون این هم همه راضی اومدن، مثلا این سر عروسی میگیره، مثلا مینی مثلا عروس خانم مینی گیر میده، وای نمیدونم غذاش دیدیم مرغشون نمیدونم سرد بود، نمیدونم فلانشون اینجوری بود، بابا این هم مهمونی، این هم عروسی رو به این خوبی برگزار شد، حالا تو عد گیر دادی به یه دونه موضوعی که حالا اتفاق افتاده، یا چرا نمیدونم عاقد دیر اومد، یا چرا انگشتر کج آوردی، یا چرا نمیدونم فلان جوری شد. اینها میشه اون صفر و صدی بودن. یعنی اگر اون داستان انجام نشه بس صفره، اگر کلش بخوام اون جوری که من دوست دارم انجام نشه، یه غلطم داشته باشه، عوض این که 19 بشه نمیشه صفر.
این سختگیری چیه آقای دکتر؟
بخشش برمیگرده به وسواس. غالبا آدم‌های وسواسی خیلی توی این خطاها میفتن، حالا چه وسواس عملی داشته باشن چه وسواس ذهنی داشته باشن. اگر هم وسواس نباشه برمیگرده به تربیت از کودکیشون. اینا والدین سختگیری داشتن که به عددهای مثلا یک کم کوچیکتر راضی نبودن، حتما تو باید به نحو احسن انجام میدادی و این کاملگرایی رو تو وجود اینا نهادینه کردن. ما یه کمالگرایی داریم، یه کاملگرایی داریم. کاملگرایی میگه آقا همش باید انجام بشه،
کمال پرستن داره.
دقیقاً کمالگرایی میگه نه تو تلاشت رو کردی برای اینکه 20 بگیری، حالا 19 گرفتی، دمت گرم، خوب کردی. اما کامل میگه نه، میگه 20 نگرفتی، 19 فایده نداره، بعد 20 میگرفتی.
پس همون وسواسیه که ذهن ما رو این خوره میخوره که اون حتما انجام بشه.
دقیقاً
مثل اون تقارنی که حتما باید اون جاش اونجا باشه،
قرینه بودنه. آفرین، وسواس قرینه داری.
من نه ندارم، خدا رو شکر دارم.
آخه دست کدش بگیر اون سخت در این وسواس.
آخه دیدم بعضیا که این مثلا به خصوص توی خونه هایی که خانم خونه خیلی سخت میگیره به نظم و ترتیبی که توی این چیدمان باشه، دیدم که هم خودش اذیت میشه هم بقیه رو اذیت میکنه.
میبینیم میاد مثلا یه چیزی رو یه میلیمتری منور میکنه، بعد مثلا من دیدم، بعد میگم خب الان چه فرقی کرد، میگه نه، میگه اصلا کسی متوجه میشه الان مثلا یه میلیمتری نیمه رو برش.
دقیقاً. آره
نه نه اینجا باشه خب خیلی بهتره، بعد میان عقب دوباره نگاه میکنن، بعد دوباره میان دوباره یه میلیمتری اینورترش میکنن، بعد
دقیقاً خودشو اذیت میکنه تا اون درست نشه، نه غذا از گلوش پایین میره، نه راحت میتونه بشینه، حتما باید اون تمیز بشه، مرتب بشه.
من بعضی وقتا عمدی میز خودم رو یک کمی شلوغ میکنم. اینا که وسواس دارن وقتی میان، وسواس قرینه دارن وقتی میان میشینن، همش انگار ناراحتن از اینکه این میزه چرا اینجوریه. مثلا وسط های صحبت بالاخره میگه آقای دکتر مثلا این میزه تو یکم مثلا مرتب کن، مثلا اینو اینجوری، یعنی حتی میاد مثلا برای من چیدمانش هم انجام میده. و این دقیقا نشون میده که این وسواس قرینه داره.
خب عمدن شما نظم ذهنتون رو به هم میریزین که از اون وسواس رها بشین.
نه نه، من این انجام میدم برای اینکه طرف مقابلم ببینم وسواس داره یا نداره.
خب برای کسایی که دارن این کمک میکنه؟
برای من یه جور حالت تشخیصی میشه، تشخیص میدم که این وسواس دارد.
بسیار خوب
گرفتی چی شد، چی نگاه کردی.
آره داشتم فکر میکنم به اینکه اگر کسی خودش هم مبتلا به این وسواس باشه، اگر بخواد خودش تو ذهنش به هم بریزه همینا رو
توی درمان، اون موقع آره، اون موقع باید بهش کمک بکنیم که انقدر درگیر این استانداردها و قالب‌ها نباشه که بخواد حتما همه چی تو قالب خاص خودش باشه.
بله بسیار خوب.
من میگم دکمه ولش کن، بعد دکمه ولش کنش فعال بشه. یا ولش کن، حالا میز اینجوری کمی بدتر بود، حالا درک، حالا این وری شد اون وری،
حالا فردا ضعف رو بشور
دیگه، چه جهنم اله
مثلا. آره یه شبم بمونه هیچی نمیشه.
دقیقا.
خیلی خوب، بریم سراغ خطیب شناختی بعدی یا یه بخشی رو بشنویم. بله بشنویم. باز میگردیم. اینجا تهران، رادیو سلامت، برنامه پشت پلک صبح. موضوع امشب، بررسی خطاهای شناختی. با حضور کارشناس و روانشناس محترم دکتر حمیدرضا بابا مرادی. تا ساعت 2:30 همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. خب دوستان عزیز، بخش اول گزارش سارا اکبری رو بشنویم. باستم در خدمت های دکتر خواهیم بود. سلام خانم اکبری، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما همکاران بسیار خوبم، سلام به همه شنونده های خوبمون، امیدوارم شب خوب و خوشی رو کنار خانواده های عزیزتون داشته باشید و سپاس از همراهیتون با بخش گزارشی برنامه. در خدمت یکی از خانوم های جوان همشهری هستم، کنار من ایستادن. خانم درود بر شما.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین انشاءالله. زندگی در چه حال خانم؟
نمیشه گفت خیلی خوش، ولی میگذره خدا رو شکر.
انشاءالله که به خوبی و خوشی بگذره. همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم، هواپیمایی از بالای سرمون در حال عبوره، نمیدونم شنونده های عزیزمون صداش رو میشنون یا نه، اما برای تمام مسافرین این هواپیما هم آرزوی سلامتی میکنیم. خانم شاغل هستین؟
بله.
تا حالا براتون پیش اومده که بین همکارا رفتاری ببینین و پیش خودتون جواب اون رفتار رو بدین؟ مثلا اینکه همکاری اگر به شما سلام نکنه، بگین خب قطعا این همکار از من ناراحته، قطعا اتفاقی افتاده. پیش اومده اینطور ذهن خانی هایی رو انجام بدین؟
متاسفانه هم برای خودم پیش اومده که یعنی خودم این برداشت رو حتی به غلط کردم، و هم پیش اومده که دیگران در مورد من این برداشت رو کردن. آره خیلی پیش میاد و خب انسان دیگه، انسانم جایز خطاست، ولی تا حد ممکن باید این خطاها رو کمتر کنیم.
چی میشه که بعضی وقت ما چنین فکرهایی میکنیم؟ میکنید؟
متاسفانه یکی این که قضاوت زود، من فکر میکنم اگه زود قضاوت نکنیم تا حد زیادی جلوی این خطاها گرفته میشه. یعنی تا من یه کوچکترین برخوردی دیدم، اون حس اولیه، اون قضاوت اولیه که به ذهنم میاد و نپذیرم، یکم تعامل بیشتری بکنم با طرف مقابلم صحبت کنم تا خدای نکرده سوء تفاهم پیش نیاد و اگرم سوء تفاهمی هست رفع بشه. من فکر می‌کنم یه خورده صبر کردن و تعامل بیشتر با اطرافیان میتونه اینو تا حد زیادی کم کنه.
به نظرتون این ذهن خانی، این زود قضاوت کردن، اینکه خودمون جواب سوال‌های خودمون رو بدیم بدون توجه کردن، بدون صحبت کردن با طرف مقابلمون، چه تأثیری میتونه روی روابطمون داشته باشه؟
اولین اثر منفی که این رفتار میتونه داشته باشه اینه که خب انسان تنها بمونه، در حالی که انسان یه موجود اجتماعیه و باعث میشه که دلخوری‌ها و منفی بافی‌ها توی انسان بیشتر و بیشتر بشه، روابط اجتماعی فرد به مشکل بر بخوره و دچار اختلال بشه. و برعکس دیگه، و اگه تعامل بیشتر باشه و قضاوت‌ها کمتر بشه، قضاوت‌های یک سویه کمتر بشه، خب به تناسب روابط مثبت‌تر و تعاملات مثبت‌تری هم میتونه داشته باشه.
انشالله. ممنونم ازتون. این جایی که من ایستادم و شما هم ایستادین داریم با هم صحبت میکنیم، فکر میکنم نزدیک فرودگاهه، چون هر چند دقیقه یک بار یه هواپیما از بالای سر ما عبور میکنه. خانم ممنونم ازتون، انشالله که سلامت باشید، تنتون سالم.
براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار،
زنده باشید، خدا حافظ.
گزارش خانم سارا اکبری رو شنیدیم. باز هم در خدمت آقای دکتر بامورادی هستیم تا در مورد ادامه خطای شناختی صحبت بکنیم.
بسیار عالی. فرق مشورت مشاوره رو گفتن آقای علاسانه.
بله بله، چند تا از پیام ها رو بعد نیست اشاره بکنیم. همینجا عرض کنم که عزیزی با نام دلجویی گفتن دلجویی هستم از مشهد. به نظر بنده مشورت وقتی اتفاق میفته که در مورد یک موضوع یک سری اطلاعات داری، ولی میخوای نظر چند نفر دیگه یا یک بزرگتر رو بدونی تا بتونی تصمیم نهایی رو بگیری. ولی مشاوره گرفتن زمانی که شما عملا نمیدونین باید چیکار بکنین و دچار یک سردرگمی هستین و نیاز به یک نظر پخته یا یک آگاهی که ورای آگاهی شماست دارین تا راهگشای شما باشه.
اسم قشنگی داشت، آقای دلجویی.
بله، آقای خانم دلجویی. بله درست گفتم دیگه. عرض کنم که تلفنم داریم. بله تلفن هم داریم. من یه پیام دیگه بخونم. آقای حمیدرضا عابدی گفتن که مشارکت یعنی من یه کاری میخوام انجام بدم با یکی در میون میگذارم. مشاوره یعنی یه جا کارم گره خورده یا مشکلی دارم از وکیل یا روانشناس میپرسم. بله یه تلفن هم بشنویم.
خواستم در مورد سوالی که آقای دکتر فرمودن، اول که از واقعا من خیلی استفاده میکنم از نظرات دکتر، یعنی کلی رو رفتارم تاثیر داشته این مدتی که گوش میدم، واقعا خیلی ازشون تشکر میکنم. بعد در مورد سوالی که فرمودن، من نظرم اینه که مشورت انسان بازم مسئلهی که فکر، تجربه و علم خودش در مورد اون کفایت نمی کنه و نمیتونه به نوعی اون مسئله رو حل کنه و دچار تردیده، به میل خودش و به خاطر اینکه راه حلی برای بهتر حل کردن اون جریان پیدا کنه، با یک یا چند نفر معمولا از آشنایان که احساس میکنه اون افراد تو اون زمینه یه تخصصی دارن، یه تجربه‌ای دارن، صحبت میکنه، گفتگو میکنه، ولی نهایتا بر اساس یه جنبندی و با تشخیص خودش در مورد اون جریان تصمیم میگیره. اما مشاوره وقتی انسان از نظر مسائل روحی، روانی و یا احساسی دچار نوعی مشکل بشه، برای حل این مشکل حالا یا به اجبار یا به میل خودش باید بره پیش یه فرد متخصصی که صرفا اون زمینه تخصص کافی داره، برای حل اون اقدام بکنه. فکر میکنم اینه تفاوتشون. حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه من میکنم. غلامرضا میررحمتی هستم از خرم‌آباد لرستانی.
درود بر شما شنونده گرامی و متشکر از تماستون. شنونده گرامی ما آقای امیرعباس از پارسان چهارمحال گفتن که تفاوت مشاوره با مشورت اینه که در مشورت تصمیم نهایی رو شخص خودش میگیره، اما مشاوره از نظر شخصی که ازش مشاوره میگیریم بیشتر استفاده میشه. خانم زری عارفی از تهران هم گفتن که به نظر من مشاوره یعنی کمک خواستم و راهنمایی خواستم، ولی مشورت یعنی این که من میخوام این کار رو انجام بدم، نظر شما چیه؟ و موافق شما هم آقای دکتر؟
جواب بگم ها.
جوابو؟ نه دیگه انتها جواب رو بگین. ولی مثلا بفهمید بفهمید مثلا درست یا نادرست یا تا حدودی درست.
همه درستن، اما میخوام
اون اصل کاریه رو باید
توجه کنیم. ما دو بخش داره، یکی همه میگن خب بریم میریم گوش میکنیم، اما بخش دومه است، میدونید بیشتر تمرکز تو بخش دومه که انجام میدیم یا انجام نمیدیم.
آها، پس بذاریم در انتهای کار راجبش صحبت بکنیم. بسیار. حالا شنوندگان عزیز با توجه به راهنماییم تقلبم رسوند. با توجه به چیزی که خودشون برداشت کردن راجبش صحبت بکنن. بازم تلفن داریم.
با سلام و شب بخیر و خوش آمد خدمت آقای دکتر. فرق مشورت با مشاوره به نظر من اینه که در مشورت فرد درباره موضوعی نظرخواهی میکنه و اما در تصمیم گیری بر اساس نظر دیگران مختاره، میتونه اصلا قبول نکنه. اما در مشاوره فرد در تصمیم گیری مردده یا نمیدونه باید چی کار کنه، از یک کارشناس راهکار و راهنمایی میخواد و ملزمه که حتما نظر اون فرد رو بپذیره و اجرا کنه. ممنون. سمیرا زاهدان، شب خوش، خدا نگهدار.
آفرین، شکر از شما. برای دو تا هم تایید کردن دیگه.
آفرینم گفتم.
آفرین، باری کلا. پس درست گفتن. خب ما یه سوال داریم اینجا آقای دکتر که جالبه، جالب که ناراحت کننده است. سلام شب همگی بخیر، محیا هستم از تهران. من مشکلی دارم دیوانه کننده، به صداهایی مثل جویدن وسواس دارم و خشمگین میشم. آقای الله دارن لطفا از دکتر راهکار بپرسید تا سر به دشت و بیابون نذاشتم. صدا آزارم نشون بنده خود.
بعضی وقتی یک نوع از وسواس همین میشه دیگه، مثلا ملج و ملوج، مثلا
غذا خوردن،
غذا خوردن، هورت کشیدن، مثلا میره رو مخت میدونیم اذیتت میکنه. ایشون حتما دارو مصرف کنن، بعد برن پیش روانپزشک، یه دارو یه قرص بهشون میدن و کمی این حالت بی حساسیتی توشون بیشتر میشه.
بسیار خوب. حالا که دوستان بود که در واقع یکی از همکارامون دخترشون بنده خدا اینجوری بود، نوجوان 17-18 ساله صدا آزار بود، بعد یکی از راهکارم بود میگفت راهی نداره دیگه، مثلا هدفون بذار توی گوشت تو اون زمانی که سر میز غذا هستی هیچ صدایی نشنوی دیگه، خیال خود رو
هست. حالا خب این راهکارهای فیزیکیه.
بله بله،
بمبه بذاره، هدفون بذاره، سرش گرم کنه. اما خب اصلش اینه که کنید
درمان بشه.
من یه مثالی دارم میگم، یه موقع هست که شما یه قابلمه رو گذاشتی رو آب، گذاشتی رو گاز، داره میتوشه.
بله.
میگن که اینو خنکش کن، شما یه بمبه لیوان لیوان آب میریزی توش، این خب یکم خنک میشه دوباره قلقل میکنه.
بله.
این راهکار اینه، اون لیوان لیوان ریختن است. اما ما باید زیر گازو خاموش کنیم تا این خنک بشه. این که بره درمان کنه میشه زیر قابلمه رو خاموش کردن
درمان. بله. آره. حالا در واقع تا زمان درمان بنده خدا سر به کوه بیابون نذارم.
آره.
خب خانم دنیا سلام به شما. در مشورت فرد برای انجام کار خودش تردید داره، میخواد تردیدش تبدیل به یقین بشه، ولی در مشاوره فرد نمیدونه چیکار بکنه، به همین علت به یه متخصص مراجعه میکنه تا بتونه راه حلی پیدا بکنه. بله. خانم فرشته کیانی از اهواز سلام به شما. من تا به حال با کسی مشاوره نکردم، ولی با همسرم چرا و هر کاری که میخوام انجام بدم با همسرم مشاوره میکنم. مشاور خوبی برای من هستن. آدم ها همه یه وقتی اشتباه میکنن و سعی میکنن که این کارو دیگه انجام ندن و من انجام نمیدم و همیشه با همسرم مشاوره میکنم. این خیلی رایجه، با دوستامون، با یکی از فامیل سعی میکنیم مشورت بکنیم.
خیلی جالبیش اینه که ما جزو اصول مشاوره داریم که دوست فامیل اینها رو نمیتونیم مشاوره بدیم. یعنی خود من مثلا من نمیتونم مشاور دخترم باشم یا مثلا به همسرم مشاوره بدم یا
بله.
به فامیل درجه یک مشاوره. اصلا جزء پروتکل مشاوره ما به کسانی که میشناسیمشون نمیتونیم مشاوره بدیم، چون سوگیری ذهنی داریم و نمیتونیم یک سوم شخص بی‌طرف باشیم و خیلی بدون اون سوگیری بخوایم مشاوره بدیم. واسه همین اینها توی دامنه مشاوره قرار نمیگیره و توی همون زمینه مشورت قرار میگیره.
بله بسیار.
حالا با همسر، با پدر، مادر، حتی ما میگیم پدر مادر مشاوره حالا نزنن منو، مشاوره خوبی نیستن چون سوگیری ذهنی دارن.
بله بسیار خوب. خب بریم سراغ خطای شناختی بعدی. باز هم توی پیام ها و نظر شنوندگان عزیز تفحص خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب
خطای شناختی ششم.
خطای شناختی ششم کدوم ها رو گفتم؟
فاجعه سازی، نیت خوانی و ذهن خوانی، تعمیم دادن، برچسب دادن و صفر و صدی.
یکی دیگه هم هست که این رو شاید خود من بهش اضافه کردم به خطای شناختی. ما میگیم آینده سازی و تو پرانتز روانشناس شدن. الان به لطف فضای مجازی و در حقیقت این حالا صفحاتی که وجود داره، بمبارانی از مطالب روانشناسی، حتی خود منو بعضی وقتا له میکنه آدم وقتی باز میکنه اینه واو چقدر هر کسی مطلب گذاشته، هر کسی هم راجبه تیکه داره صحبت میکنه و همه ماشالله خبره، همه ماشالله کاربلد، همه متخصص و آدم اینا رو شروع کنه خوندن، بعد به نظر من 3 ماه میتونه روانشناس
خودش روانشناس
بشه. یک روانشناس به درد نخور، البته ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، چون توک زدیم، یه هی توک توک زدیم، هی از هر چیزی یکی که برداشتیم. من میگم رادیو گوش میدیم خیلی خوبه، الان صحبت منو گوش میدیم خیلی خوبه، فضای مجازی میچرخیم میگردیم خیلی خوبه، اما تا کجا خوبه؟ تا اون جایی که من به دنبال بهتر کردن حال خودم باشم، نه به دنبال برچسب زدن به دیگران. ها ببین آقای دکتر گفتش خط این وصف گفت خودشیفتگی ها، تو همانت خود رو داشتی. یا من یه مطلبی خوندم راجع به مرزی بودن، آدم های مرزی، تو مرزی هستی. نه ما نمیتونیم این برچسب رو به دیگران بزنیم، برای شناخت خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. اون اوکی، اون بخش رو باید به اون دید نگاه بکنیم که اگر من مطلب روانشناسی میخونم برای این نیستش که دیگران روانشناسی بکنم، برای اینی که بیام سراغ خودم،
کار خودم رو پیش ببرم.
دقیقا. این حالا توی پرانتز گفتم. اما اصل داستان آینده سازیه، آینده منفی. نکنید ما توی خطای شناختی اکثرا ما منفی نگاه میکنیم که معلومه من نه قبول نمیشم کنکورو، معلومه من فایده نداری درس خوندن، اصلا این همه کار میکنیم که چی بشه.
این همون نفوس بد زدن دیگه.
آفرین، نفوس بد زدن. این همه کار میکنیم که چی بشه، اصلا این رادیو میای مثلا من الان مجری، حالا خب آخرش چی به ما میدن؟ مثلا من روانشناس، مثلا اینو مثلا 12 ظهر مثلا تا 8 شب میشینیم مشاوره میدیم، این درد و قصه مردم، خودمون حالمون بد، هی شروع میکنیم اینا رو با خودمون تکرار کردن و حال خودمون رو بد کردن و به نوعی اون نفوس بد زدنه و اون آینده سازی منفی یا اون یک فیلتر منفی گذاشتن برای رویدادها و اینها.
بله.
این آینده رو منفی دیدن بخشی از این خطای شناختیه که نه آقا برای چی همش اینقدر منفی نمیتونه باشه، تو چرا داری منفی میبینی؟
راجع به هر چیزی ما این حس رو داشته باشیم غلطه.
آره، مثل یه شخصیتی حالا معروف توی گالیور بود، میگه من میدونم اینجوری میشه، من میدونم آخرم
فایده نداره، همیشه بدبین نسبت به همه چیز.
دقیقاً یک فیلتر منفی انگار جلوی چشم میشونه و همه چیز رو به صورت منفی نگاه میکنه. این هم یه خطای دیگه بود.
و راه برون رفت از این خطا،
راه برون رفت اینه که به جنبه‌های مثبت زندگی هم نگاه بکنه. فقط زندگی که همش منفی نیست. ما از صبح که از خواب پا میشیم هم جنبه‌های مثبت توی زندگی وجود داره هم جنبه‌های منفی. اما بعضی ها ذهنشون رو به منفیابی و منفی سازی و منفیگویی عادت دادن.
خب آقای دکتر،
به محض اینکه کنارش قرار میگیری یه سیلی از منفی ها رو برات میفرسته.
راجع به همه چیزا منفیه.
دقیقاً.
توی این قسمت یا توی خطای دیگه شک چه جایگاهی داره؟ ما کجا شک میکنیم؟ یه آدم شکاکی هستیم.
میکنی شک کردن توی خطاهای شناختی. خطای شناختی عمده چیزی که داره، ما بهش تحریفات شناختی هم میگیم. این که یا توانمندی هامونو کمتر از چیزی که هست ارزیابی میکنیم، یا نسبت به توانمندی هامون شک میکنیم، نسبت به هر چیزی شک میکنیم. این شک که شما اینجا قرار میگیره که من میام نسبت به توانمندی